رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخطی اخبار. نیروهای عراق شهری حسیبه را پس گرفتند. جسد 3 ساکن روشان را هنوز هم پیدا نکردند. طالبان در افغانستان 10 مأمور پلیس را کشتند و سرانده شویتسیا در آزمون یوروویژن پیروز شد. تفصیل خبرها. نیروهای حکومتی عراق با مددی رزمندگان قبیله های سنی و شیعه مذهب مناطقی را که هفته گذشته جنگجویان گروه دولت اسلامی اشغال کردند پس گرفتند و به سمت شهر رمادی پیشروی میکنند. امیر الفهدوی، یک قبیله سالار سنی مذهب، گفته است نیروهای دولتی شهر حسیبه در 10 کیلومتری شهر رمادی را آزاد کردند و قصد دارند جنگجویان را عقب بزنند. سقوط شهر رمادی در روز 17 می یک شکست بزرگ برای ارتش عراق به حساب می رود که این ارتش چند پیش عملیاتی را برای پاک کردن ولایت انبار از حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی آغاز کرد و دیگر اینکه بنا به گزارش ها بعد عقب نشینی نیروهای سوریه، گروه دولت اسلامی یک گذرگاه مرزی میان عراق و سوریه را اشغال کرده است. حالا این گروه دو راه اصلی میان سوریه و ولایت انبار عراق را در کنترل خود دارد. نزدیکانشان میگویند در جسد 3 ساکن ناحیه روشان که در رودخانه 5 غرق شدند تا حال پیدا نشده است. اعضای خانواده این 3 نفر، علیداد نهالوف و برادران سید قدم و خدای بردیفا روزی 24 می بر رادیو آزادی گفتند در جستجوی جسد هر 3 نفر شبانه روزی ادامه دارد، ولی هیچ یکی از این قربانیان صدمه نقلیاتی را پیدا نکردند. ماشین این ساکنان روشان هفته گذشته در موضع نوک نوحه درواز شب 15 به 16 می و دریای 5 افتاد و همه مسافران و راننده هلاک شدند. 3 اعضای خانواده برای شرکت در مراسم دفن مادرشان به بدخشان می رفتند، ولی در نیمه راه به فلاکت دچار شدند. ایالات متحده آمریکا گفت از قبول قانون نو در روسیه درباره منع فعالیت سازمان‌های غیر حکومتی نامطلوب نگران شده است. قانونی که روز 23 می ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امضا کرده به دادستان‌های روسیه حق میدهد فعالیت سازمان‌های خارجی را در قلمرو کشور منع کنند که به عقیده دادستان‌ها برای قدرت دفاعی، امنیت، ترتیبات و صحتی عامه در روسیه خطر ایجاد می‌کنند. ماری حرف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده از آن نگران است که قانون نو فعالیت جامعه مدنی در روسیه را باز هم محدودتر می‌کند. در سلسله حمله های طالبان به ولایت هلمند در افغانستان 10 مأمور پلیس کشته شدند و 16 تن دیگر جراحت برداشتند. محمد اسماعیل هوتکی، رئیس دفتر مشترک هماهنگسازی ولایت هلمند، روز 24 می گفت طالبان 3 پاسگاه مأموران پلیس را در ناحیه سنگین ولایت تصرف کردند و حمله هایشان ادامه دارد. طالبان پیوسته مأموران پلیس در ولایت جنوبی و ناآرام هلمند را هدف گرفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بنا به گزارش‌ها الکسی مزگوا، یکی از پیشوایان با نفوذ جدای طلبان طرفدار روسیه را با 6 همراهش در شرق اوکراین کشتند. نمایندگان مقامات محلی در شهر لوهانسک اوکراین که در دست جدای طلبان است روز 23 می خبر دادند گروه نامعلوم ماشین الکسی مزگوا فرمانده بتالیون شبه را هدف گرفته است. ماشین آنها را اول ترک کنیدند و سپس تیرباران کردند. سرگی گرنکو، سخنگوی جدای طلبان، گفت شاید قتل مزگوا کاری دست گروه‌های تبهکار باشد، ولی جزئیات دیگری نداد. حادثه مذکور در نزدیکی شهر الچفسک زیر نظارت جدای طلبان و 3 کیلومتر دورتر از جبهه جنگ رخ داده است. بعضی الکسی مزگوای که از فرماندهان سرسخت به حساب می‌رفت چند دفعه سوی قصد صورت گرفته بود. مارک زلمرلوف، سرانده شویتسیا در آزمون بین المللی یوروویژن در آستریا، از رقیبان اساسیش آوازخوان‌های روسیه و ایتالیا گذشت و پیروز شد. زلمرلوف 28 ساله که سراینده و برنده تلویزیونی است با ترانه قهرمان‌ها رأی از همه بیشتر را به دست آورد. پالینا گاگارینا، آوازخوان روسیه که از غالبان احتمالی یوروویژن به حساب می‌رفت، از سرانده شویتسیایی رأی کمتر به دست آورد و جای دوم را گرفت. ترانه او با نام صدای میلیون‌ها در روسیه سبب بحث و دعوا شد، زیرا در متن سرود که میگوید مردم جهان هرچند گوناگون هستند ولی یکسانند، مخالفت به ضد قانون همجنسگرایان در روسیه را دیدند. اسقف اعظم روسیه کریل پیش از آزمون گفته بود امیدوار است پالینا گاگارینا در یوروویژن شکست می‌خورد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یا و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
ضمناً این امکان را هم دارید که مجله خبری را در وبسایت ozodi.org بشنوید و همان لحظه نظر و اندیشه خود را درباره برنامه به ما بفرستید. درباره گزارش‌هایی که تا 20 دقیقه دیگر با هم می‌شنویم. مقامات انتظامی تاجیکستان به تحقیق خرابکاری و بی‌حرمتی در آرامگاه در عینی شروع کردند. پیشروی جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه نگرانی‌ها از پراکنده شدن عراق را برانگیخت. مقامات روسیه گفتند شاید قیمت پتنت برای مهاجران را در مسکو بالا ببرند. قومی کلش در پاکستان، اولادان اسکندر مقدونی و یا قومی فراری از جنگ و دعوا. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند به تحقیق قضیه خرابکاری و بی‌حرمتی در یک آرامگاه در ناحیه عینی شروع کردند. ساکنان روستای ریوت در این ناحیه گفتند تقریبا یک هفته پیش افراد نامعلوم به گورستان دهه وارد شده سنگ و کتیبه های روی گور نزدیکان آنها را ویران کردند. در تاجیکستان به احترامی و یا خراب کردن سنگ گور احیانا به نظر میرسد. عبدالله شور در این باره جزئیات بیشتر دارد.
شعبه امور داخلی ناحیه عینی نسبت به قضیه تخریب شدن سنگ و کتیبه های حدود 30 قبر در دهه ریود این ناحیه پرونده جنایی باز میکند. مولا نسیم ناصرف نائب رئیس شعبه کارهای داخلی عینی روز 23 می در صحبت با رادیو آزادی گفت
چند طرف بود روزی مولاتش هست و مولاتش گرسید اون دوام مولات چه روز بود اون مکنالی وای گروه فوری تفت شده رفت بگه اونجا
لیکی باز می شود هم پرونده
حتما به حرمتی همون ویرون کردن ایک فرورو رو می شود سه کتی باش کن بسی باید شود بسی چیزی
هم صحبت ما افزود بر اساس قاعده با گذشتن 3 روز کاری از زمان به قیدگیری حادثه نسبت به آن پرونده باز می شود و بنابر این آنها تو این مدت انتظار ماندند و ماده 243 کدکس جنایی تاجیکستان که به گفته مولا نسیم ناصروف بر اساس آن پرونده افتتاح می شود به تحقیر جسد فوتیدگان و گوری آنها ارتباط دارد. تخریب سنگ بالای حدود 30 قبر در یکی از روستاهای ناحیه عینی ولایت سوخت ساکنان منطقه را سخت نگران کرده است. آنها میگویند افراد ناشناس شب 18 به 19 می سال جاری سنگ بالای تقریبا 30 قبر را که نوشتجات با حرفهای کریلی داشتند پارا پارا کردند. عبدالخیر خان خوجایف امام خطیب مسجد دهه ریوت میگوید این حادثه را نخستین شده صبح سه‌شنبه 19 می دیده است و بعداً به مقامات خبر داده است. سراج الدین شرافی‌دینوف یک ساکن روستای ریوت گفت حالا ماموران پلیس با 5 سگ بویگیر به این منطقه رفته از پی تحقیق حادثه‌اند. وای افزود
یک موچ نه هم تانکای هم مرمری که عکار رو میمونه که همین که اصلا تانکا حیوان چکاتانه دور به آدم کرده گیده ها.
یک ساکن دیگری دهه ریوت در صحبت با ما گفت این حادثه در منطقه آنها بار اول رخ می دهد و همگی حیرانند که سنگ بالای گورها که سالها باز ایستادند اکنون به کی خلل رسانیده است. این هم صحبت ما هرچند دقیق نگفت اما به گروه های اشاره کرد که زیدی زیب دادن مزار ساکنان با سنگ و پنجره هایند. در حالی که به گفته او سنگ هایی که با پارسی و عربی نوشته جات داشتند تخریب نشدند. خودسرانه خراب کردن قبرها و بر علاوه ربودن مال مردگان در کشورهای مسلمانی از جمله تاجیکستان موضوعی حساس به حساب می رود. روحانیان تاجیک هم میگویند خودسرانه شکستن و خراب کردن قبرها به چارچوب آداب و اخلاق مسلمانی راست نمی آید. اشانی سید جانی ساربان خوجه معاون رئیس شورای علمای تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت به احترامی نسبت به سنگ مزارها چه از نگاه شرعی و از نگاه قانونهای دنیوی کشور عملی رذیلانه است. وی افزود
و چوک
سر میشکسته. یک اون دشمنی بیزته. او همش ریشو دوباره. او گرد داره سر میسته. در به حرومتی همو
ایشان سید جان سربان خوجا افسود آرایش زیاد در سر قبر در مذهب امام اعظم هم ترغیب نشده است، اما این مذهب با ماندن سنگ اشاره در سر مزار تحمل پذیر است. او میگوید ولی گروه های نوپیدای مذهبی در این مسئله موقع خیلی افراطی را پیشیا کردند که قابل قبول نیست. این حادثه دومی تخریب سنگ بالای مزار در شمال تاجیکستان است. سه سال پیش در همین شب روز یک گروه نامعلوم بعضی از قبرهای مزار جنت البقیه در ناحیه باباجان غفوروف را نیز خراب کرده بودند. آن زمان ساکنان جماعت دهات یاوه باباجان غفوروف نیز از این حادثه اظهار تشویش کرده آن را کار دست گروه های نوپیدای اسلامی دانسته بودند که در مسجد و محافل سنگ گذاشتن، پوشاندن و پنجره گرفتن قبرها را قبول ندارند و بدعت می شمارند. چند سال پیش در بعضی از مزارهای خوجند و باباجان غفوروف دزدی دندانهای طلایی مردگان نیز به مشاهده رسیده بود. آن وقت اداره امور داخله در باره این حادثه از روی بند 243 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تحقیر جسد فوت کردگان و گوری آنها پرونده باز کرده، بعد جستجوهای زیاد گور دزدان دستگیر و زندانی شدند. عبدالاشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده مقامات انتظامی تاجیکستان برای پیدا کردن گناهکاران بی احترامی و خرابکاری در حرمگاه روستای ریودی ناحیه عینی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
پیشروی جنگجویان گروه دولت اسلامی که شهر رمادی عراق و شهر باستانی پالمیرا در سوریه را اشغال کردند، این نگرانی ها را با وجود آورده است که ممکن است یکی از این کشورهای عربی سپاره شود. بعضی از سیاستمداران غربی و همچنین سیاستمداران خود عراق گفتند که این کشور گوناگون قوم و ملت دیگر یک پارچه بودن نمیتواند، چون اختلاف در بین این قوم و ملت های گوناگون و سب زیاد است. در این باره گزارش داریم از همکارم کیو مرسیتا.
با اشغال قلمروهای وسیطری عراق و سوریه از طرف جنگجویان گروه دولت اسلامی، سیاستمداران از واشنگتن سر کرده تا به بغداد و نیم جزیره عربستان در تشویش افتادند که ممکن است عراق چند پاره شود. ریچارد هست، رئیس شورای روابط خارجی در امریکا، گفت که فرصت آن رسید است اعتراف کنیم که چیزی شکسته را دیگر باره وصل کردن نمی شود. وی هنگام صحبتش در تلویزیون امریکایی بلومبرگ افزود دیگر با عراق نمی توانید به مثل یک کشور مناسبت کنید، زیرا آن ناچار به سه بخش، کردنشین، سنی نشین و شیعه نشین تقسیم می شود. برای همین به گفته او امریکا در آینده مجبور است کمک های نظامی را نه مستقیم به حکومت مرکزی و ضعیف عراق بدهد، بلکه این یاری ها باید مستقیم به گروه های خاص در منطقه های مختلف داده شوند. عجیب این است که سیاستمدار کرد و معاون نخست وزیر عراق هم با ریچارد هست هم نظرند. نوری شاویز روز 22 می در فورم جهانی اقتصادی در اردن گفت ممکن است عراق چند تقسیم شود. به قول این سیاستمدار کرد، یگانه راه شکوفایی در عراق این است که امور اداری در منطقه های شیعه، سنی و کردنشین به دست هر یکی از آنها داده شود. دیگر رهبران عراقی هم در کنفرانس اردن گفتند که استراتژی فعلی آمریکا، یعنی کمک از راه ضربه های هوایی به موضع های جنگجویان گروه دولت اسلامی، کارآمد نیست. عین زمان آنها ابراز امیدواری کردند که حکومت عراق می تواند نیروهایش را سرجمع کرده و در جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی دست بالا شود. ایاز علوی معاون رئیس جمهور عراق گفت که ضربه های هوایی مشکل را حل نمی کند و باید استراتژی نوی جنگ پیش گرفته شود. صالح المطلق معاون نخست وزیر عراق هم به دست جنگجویان افتادن شهر مهم رمادی را فلاکت بزرگ نامید و خواستار برنامه نوی استراتژی برای عراق و ائتلاف نیروهای بین المللی شد تا توانند جنگجویان گروه دولت اسلامی را نابود کنند. وکیلان حزب جمهوری خواه در کنگرس امریکا و داوطلبان کرسی ریاست جمهوری امریکا در انتخابات سال 2016 هم طلب دارند که نیروهای امریکا به عراق بیشتر کمک کنند، چیزی که هیلاری کلینتون نامزد اصلی حزب دموکرات امریکا در انتخابات رد کرده است. جان مکین سناتور جمهوری خواه گفته است براک اوباما باید به عراق تعداد بیشتری نیروهای مخصوصش را بفرستد و عملیات بیشتری مثل عملیات هفته گذشته انجام دهد. کماندوسی امریکا هفته گذشته یک عضو مهم گروه و تامین کننده مالی دولت اسلامی را در شرق سوریه کشتند. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر در فوروم اقتصادی جهانی در اردن گفت سیاستمداران باید در مقابل تندگرایی اسلامی که در سراسر منطقه پهن می شود سخت استادگری کنند. به گفته سیسی تندروان سعی دارند از راه ترور ساختارهای دولتی را ویران کرده و با استفاده از عقاید مذهبی و قومی مردم در بین آنها جدایی بیندازند. اما گفت رئیس جمهوری مصر سیاستمداران تندگرایی را تنها در میدان جنگ از بین بردن نمی توانند. کیوم مرسیاتور رادیو آزادی دوشنبه.
و در شرح این گزارش کیومرس یک کاربر وبسایت رادیو آزادی که خود را فروخ از دوشنبه معرفی کرده است چنین می نویسد: این یگانه و بهترین راه است، یعنی تقسیم کردن عراق به سه پاره، کردها، سنی ها و شیعه ها. با همین راه می توان پیش روی پنجشنبه تروریسم جهانی را گرفت که از طرف دیش راه اندازی شده استفاده است. اینها اسلام را استفاده برده، مردم ساده را به راه فریب به دام انداخته، تروریسم را به تروریسم جهانی تبدیل داده استفاده اند. این همه به خاطر حاکمیت است، نه به خاطر اسلام. اگر به خاطر اسلام می شد، زنان و کودکان و یا اسیران بیگناه را به طور وحشیانه به قتل نمی رساندند. حالا که دیر نشده است، هر یک فرد باید ضد این جاهلان افراطی در وطن خود مبارزه برد تا اینکه این گروه دیگر سبزش نیابد. نوشته است فروخ از دوشنبه. شما هم نظراندیش های خود را به ما نویسید از طریق وبسایت آزادی نقطه آرگ یا در شبکه های اجتماعی به مثل فیسبوک. مایمیر ادناکلاسنیک.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مایمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مایمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در فیسبوک ما را با نام آزادی پیدا میکنید، در مایمیر با نام رادیو آزادی، در ادناکلاسنیک هم با نام رادیو آزادی هستیم. میرزا سفروف معاونی سردار بازرسی دولتی اوتوموبیلی تاجیکستان میگوید این نهاد برای کم کردن فساد و رشوه‌خواری در بین ناظران راه سعی و کوشش دارد و چندین نفر را برای این گونه قانون شکنی از کار راندند یا جزا دادند. میرزا سفروف عین زمان شکایت کرد که خود رانندگان در تاجیکستان به قاعده های حرکت رعایت نمی کنند و اگر ناظران راه نباشند نظم و نظام در راه های کشور به هم می خورد. در تاجیکستان اکثر وقت رانندگان شکایت دارند که کارمندان بازرسی دولتی اوتوموبیلی آنها را بیهوده نگاه می‌دارند و پول می‌ستانند. همکارم امین احمدی با میرزا سفروف معاونی سردار بازرسی دولتی اوتوموبیلی صحبت کرد و نخست از او پرسید چرا شکایت از کار ناظران در تاجیکستان قدر زیاد است.
بعضی رانندگانی که معرفت حقوقی آنها در ساعتی ضروری جای ندارد اکثرت آنها از شکایت می‌کنند، چون که اگر که راننده طلبات قاعده حرکت را درست داند و درک کند و آن را به چنین شرایطی کند، فکر میکنیم که از طرف کارمندی بازرسی دولتی اوتوموبیلی چنین رانندگان در کوچه و راه ها در مورد مانکنی و چاره‌جویی و چلی که شما گفتید باعث اعتراضی آنها نمیگردد. ناظر راه هم این هم انسان است و هم شخصی واقعی است و هم آدمی زنده است.
برخی از رانندگان از آن شکوا میکنند که در راه ها گویا به مورد بازداشت و کارمندان ناظران بدهی از آنها مبلغ طلب میکنند.
ناظر بازرسی دولتی اوتوموبیلی در محل قاعده ویران کنی او حقوق دارد که نسبت اشتراکچیان حرکت در راه با استفاده از برگه های جریمه‌ای در جایش قاعده ویران کننده را جریمه کند. برای حساب ها از 5 سومانی که برای پیاده گردان تدبیر کرده می شود، ناظر را تا 40 سومانی در محل قاعده ویران کنی می تواند که جریمه ماموری تدبیر کرده با قاعده ویران کننده برگه که جریمه وی سپارد و اکثر شهروندان این را دیده یا که رانندگانی که معرفت حقوقشان پست است فکر می کند که این پولگیری ناظر را هست که برای خودش، لیکن وای در اونجا امضا میکنه برگه که جریمه وی است که در اونجا نام نصبی راننده درج می شود، تمغه و رقم قید دولتی رو واسطه نقلی درج می شود، نمونی قاعده ویران کنی و ماده کدکسی حقوق ویران کنی مامور در اونجا درج می شود، امضای راننده گرفته می شود که برای این قاعده ویران کنی ناظر رو رو در جایش با مبلغ از 5 تا 40 سومانی با جریمه ماموری میکشد. در مورد پیشگیری ویران کاری های کارمندان امیر را قید کردنی هستم که از اولی سال جاری تا امروز از طرف مسئولین بازرسی دولتی اوتوموبیلی در کوچه و راه از بالای فعالیت ناظران زیاده از 280 سنجش های آشکار را دایر نمودیم. 22 مراتبه سنجش های پنهانی گذرانده برای پیشگیری عمل های غیر قانونی 12 مراتبه سنجش های مخصوص گذراندیم و نسبت 7 نفر کارمندانی که به قانونشکنی راه دادند نسبت آنها ما مواد ها ترک داده با فرمان های وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نسبت چنین کارمندان جزای ماموری تا آزاد کردن از مقامات کارهای داخلی جزای انتظامی تدبیر نموده استیم.
میرزا سفروف معاون سردار بازرسی دولتی افتمبیلی تاجیکستان با همکارم مومین احمدی صحبت میکرد. واقعا صحبت کامل ویدیویی میرزا سفروف را در وبسایت آزادی نقطه ارگنیز میتوانید تماشا کنید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شهردار پایتخت روسیه یکی از شهرهای اصلی مهاجرپذیری کشور گفته است آنها قصد دارند قیمت پتنت یا اجازه کار برای مهاجران را بالا برند. با گفته سرگئی سابیان شاید بالا بردن قیمت پتنت مهاجران کاری را از مسکو دل سرد کند و آنها به این شهر کمتر بیایند. ساکنان پایتخت روسیه پیوسته شکایت کردند که مهاجران کشورهای آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان آمده جای کاری آنها را میگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم گلبهاری مرادی.
شهردار مسکو سرگئی سابیانی میگوید با بلند برداشتن نرخ پتن برای مهاجران شماره آنها در این شهر کاهش خواهد یافت و نیروی بیکار مانده شهر با کار تامین خواهد گشت. در همایشی با شرکت فعالان اتحادیه‌های کسبی مسکو سابیانی به آن اشاره کرد که افزایش بیکاری در میان اهالی بومی ضرورت بلند بردن نرخ پتن را به میان خواهد آورد. حالا پتن مهاجر در مسکو 4000 روبل است، اما در این جلسه گفته نشد که مرز افزایش آن تا کجا خواهد رسید. کم شدن پتن به این معنا خواهد بود که برای مسکوی ها جای های نوی کاری پیدا خواهد شد، گفت سابیانین. شهردار مسکو همچنین گفت تا جاری شدن پتن شماره دقیق مهاجران مهنتی در مسکو روشن نبود و صدها هزاران نفر مهاجران به دولت مزد نمی دادند. اظهارات سابیانین در حال صدا می دهد که ساکنان مسکو با کاری به اصطلاح سیاه توجه ندارند، از جمله به شهر 6059 کوچه روب نمی رسد. بخش های دیگر نیز به صورت عموم به 30000 کارمند احتیاج دارند. بحران اقتصادی روسیه بعد از مداخله آن به امور اوکراین به این هم صف مهاجران را در مسکو و کلان روسیه کم کرده است. درآمد بلند عامل اساسی جلب شدن مهاجران به اقتصادی روسیه بود. اکنون آنها به عقیده میرسند که چنین مبلغ را در وطن خود نیز یافته میتوانند. هنگامی که مزد میانه یک کوچه‌روب در مسکو 19000 روبل است، نصف زیادی آن برای پرداخت های دولتی صرف می شود. ادهم یک مهاجری 40 ساله بر رادیو آزادی گفت کوچه روبان 12000 روبل می گیرند. نیمی آن خرج زندگیشان می شود و اگر نرخ پتند از این هم بالاتر رود آنها پولی به خانواده هایشان فرستاده نمی توانند. با جاری شدن پتند از اولی سال روان تعداد مهاجران در برخی از مناطق روسیه به مراتب کم شده است. برای پیشگیری از چنین حالت وکیلان شورای ولایت تومسک ارزش پتن را در این ولایت تا 2500 روبل پایین آوردند. آنها گفتند سبب این بود که از اول سال در اینجا همگی 401 پتن داده شده است. بغیر از 4000 روبل برای پتن، مهاجرانی که میخوان در مسکو کار کنند، برای سندهای دیگر مانند امتحان زبان روسی، تاریخ و بینای قانونهای روسیه، سنجش طبی، پای انگشت و باج دولتی با کمیش 16000 روبل دیگر باید دهند. چونین ظلم مالیوی بهمنیار نادیروف دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان را وادار کرده است در یک نامه از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای مهاجران سبوکی ها درخواست کند. وی میگوید مهاجری که امروز به روسیه میرود مجبور است برابر وارد شدنش هنوز کاری پیدا نکرده زیاده از 50000 روبل صرف کند. نتیجه این است که روسیه پتن را برای دریافت درآمد از مهاجران و هم کم کردن شماره آنها جاری کرده است. مرکز مهاجرت ساخاروف در روسیه تا اول ماه می 1,000,000 نسخه پتن داده است که 200,000 آن به مسکو راست می آید.
رادیو رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در یکی از گوشه‌های دوردست پاکستان قومی با نام کلش‌ها زندگی می‌کنند که می‌گویند از اولاد اسکندر مقدونی هستند که پایش را به پاکستان هم گویا رسیده است. هرچند تا کجا درست بودن این ادعا معلوم نیست و تاریخ نگاران در این باره زیاد ننوشتند، ولی فرهنگ و سنت قوم کلش پیوسته خبرنگاران و سیاحان را به سوی خود کشیده است، ولی رفتن به جای سکونت این مردم هم آسان نیست. سلیم ایوبزاد گزارش می‌دهد.
سفر به درهی که قوم کلش آن را خانه خود می داند کار مردم سست اراده نیست. اگر شما در فصل بهار به این دره سفر کنید، 10 ساعت از راه های یخبسته پرخطر خواهید گذشت. سفر در زمستان غیر امکان است. در طول هزار ساله ها کوه های سر به فلک کلش ها را از فرهنگ اسلامی پاکستان دور نگاه داشتند. قوم کلش جشنی سالانه بهار را تجلیل می کند. آنها سجده به نیروی طبیعت می آورند، اعتقاد به آب و خاک و آفتاب دارند و شرابسازهای چیره دست هستند. رقص و ترانه های آنها به اجدادان گذشتهشان بخشیده می شوند. آنها رقص می کنند، ترانه می سرایند و این همه را به اجدادهای گذشته خود می بخشند.
یا تاسندار د سیمون وایو دا زمونګه لټریچر دی د دې د پرزرویشن لپاره دا
ترانه هایی که ما میسرایم ادبیاتی ماست. حکومت برای حفظ میراث فرهنگی ما از تلاش های ویژه کار میگیرد. اجدادهای ما حاکمان این سرزمین بودند، از کنار افغانستان تا جلگیت پاکستان. اما این قوم انتقی در طول عصرها کاهش یافته است. حالا در این دره کسناگذر کوهی در چترال پاکستان تنها 5000 نماینده این قوم باقی مانده است. بعضی عالمان و تاریخ شناسان بر این باورند که کلش ها از اولاد اسکران اسکندر مقدونی هستند که هزار ساله ها پیش به فتح منطقه آمده بودند. بعضی دیگر فرهنگ کلش ها را قدیمی تر از زمان اسکندر می دانند.
جو بھی آتے ہیں وہ ڈیفرنٹ سٹوری بتاتے ہیں، کوئی کہتے کہ
ہر کس ہر قصہ حکایت میکند. بعضی ها این قوم را واقع مانده های اسکندر مقدونی میخوانند، بعضی دیگر میگویند که اینها از نورستان افغانستان هستند. بعضی کاوش های باستان شناسی این را نشان میدهند که کلش ها قبل از اسکندر در این مکان ها زندگی میکردند. هیچ یک از کاوش ها منسوبیت این قوم را به مقدونی ثابت نکردند. به این ترتیب مردم بومی 4-5 هزار سال هم در همین مکان ها زندگی کردند و عین همین فرهنگ را داشتند.
تو ابھی بھی رہ رہے ہیں سٹل کلچر کو اسی میتھڈ کو وہ لوگ ابھی بھی فالو کر رہے ہیں.
علامت های این فرهنگ بی‌نظیر را میتوان در قبرستان آنها مشاهده کرد. تابوت های بیرون از خاک و استخوان هایی که به طبیعت تقدیم شده اند. بر پایه فرهنگ کلش ها مرده را با همه دارایی هایش بیرون از گور میمانند.
تو لوگی درا کے وہ زیورات
دوست ها به اینجا می آمدند و جهاز با ارزش مرده ها را می دزدیدند. از سال 1970 به این طرف مردم مرده های خود را می گورانند. کلش ها از دیگرگونی ایمین نیستند. بسیاری از آنها دین اسلام را پذیرفتند. برخی را هم بی بضاعتی از کوه ها به وادی ها تیله داده است. مناقشه پاکستان با طالبان مشکلات اقتصادی را گسترده تر کرد. خارجی ها اینجا بسیار می آمدند. صناعت بزرگ سیاحی بنیاد یافته بود. از بس که در این موضع ها مهمان سرایی نبود، سیاحان در کنار رودخانه خیمه می زدند. اما حالا بنابر تروریسم همه چی خراب شد، مردم دیگر به اینجا نمی آیند. این کوه های سر به فلک هندوکش بودند که فرهنگ انتقی کلش ها را تا امروز حفظ کردند. تاریخ پیدایش این قوم در ژرفنای عصرها گم و آینده این قوم نامعلوم است.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میداد. با این گزارش او رسیدیم به پایانی بخشی دیگری از مجله خبری. سپاس گذاریم که با ما هستید. چند لحظه بعد برنامه جالبی دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. از این رو با ما بمونید.